اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا رجاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ابتدای اولین بخش از اولین جلسه با عنوان حدیث مرد. با توجه دعا رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة وليا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نیت میکنیم به قصد تقرب به درگاه خدای متعال، از اون جهت که آشنایی با معارف اهل بیت قطعا مورد رضای خداست و تلاش در این جهت حتما مورد تأیید حجت خداست. بنابراین به نیت تقرب به درگاه خدا و جلب توجه و عنایت ولیش امام زمان سلام الله علیه، بنا داریم در جلساتی پیرامون موضوع مهم امامت با محوریت حدیثی به نام حدیث مرو صحبت کنیم. خیلی خوش آمدیم. به به. سلام.
سلام.
سلام. بنابراین اگر ما واقعا با قصد قربت در این جلسه و به جهت کسب معارف اهل بیت شرکت بکنیم، مشمول روایاتی که درباره این امر از لحظه حرکت از خانه تا رسیدن، زمان حضور تا بازگشت به مأمن و مسکن وارد شده از مشمول اون روایت انشالله میشه. البته بهرمون از اون روایات به میزان معرفت و اخلاصمون که انشالله خدای متعال به دعای امام زمان به واسطه این جلسات معرفت ما را افزون کنه و به عنایت اون بزرگوار اخلاص بهتری نسبت به قبل به ما عنایت کنه. من بعضی از قسمت‌های جلسه رو که خدمت بزرگواران عرض می‌کنم ممکن است برای عده‌ای تذکر و یادآوری باشه، بعضی از قسمت‌هاش هم ممکنه نو و جدید باشه. مهم این است که ما با اون نیت در جلسه حاضر شده ایم. حالا اگر یادآوری بود که الحمدلله رب العالمین در این حضور، اگر آموختن بود که الحمدلله رب العالمین بر این حضور. بنابراین پیشا پیش اگر جایی مطلبی و نکته‌ای برای کسی از بزرگواران تکرار و یادآوری است، عذرخواهی. خب با یک متنی جلسه رو شروع کنم کوتاه. نوشتم که سامان بحثمون با همین متن و این چند جمله شکل میگه. اگر دیدگان دل را بر افق خلقت بگشاید و چشم را به فراتر از محسوسات بدوزید، 14 حقیقت ملکوتی و 14 وجود نورانی را خواهیم دید که بر بلندای آفرینش به بندگی حق متعال مشغول هم. در جایگاهی چندان رفیع که نه تنها از دست رس فرشیان و عرشیان به دور است، که درک عظمت و نورانیت شگرفشان حتی بر اندیشه های ژرف نیز میسر نیست. و خدای متعال معرفت، پذیرش ولایت و اطاعت کامل از این ذوات مقدسه را تنها راه طی مسیر کمال به قرب خود قرار داده. همه ساختار بحث ما در این مقدمه مکتوب می گنجد. فراتر از محسوسات، حتی فراتر از جایگاه عرشیان، فرشیان که جای خود دارند، اونها در چه حالند؟ در حال عبادت خدا، در حال بندگی خدا. نور مقدس اهل بیت علیهم السلام، مقام نورانی اهل بیت علیهم السلام در حال بندگی است. وقتی در دنیای خاکی و دانی حضور پیدا میکنن، ابعاد بندگیشون یه بعد جدید پیدا میکنه و اونم بعد بشریش میشه و الا اون بعد نورانیشون تعطیل نشد. گاهی اوقات در گفتگوهایی که اهل بیت با هم دیگه دارن، دو تا معصوم با هم صحبت میکنن، یکی از بزرگواران در جایگاه و مرتبه مقام نورانی سخن میگوید، یکی از بزرگواران در جایگاه و مرتبه مقام بشری. مثل چی؟ مثل گاهی اوقات که یکی از حضرات معصومین مطلبی رو میفرمایند، بعد وجود نازنین معصوم دیگر از ایشون سوال می‌پرسند. در مقام نورانی که هر دو متصل به اون علم الهی هستند، هر دو معدن و مخزن علم اعطایی خدا هستند، ولی یکی الان در مقام بشری داره سخن میگه، یکی در مقام نورانی. جمله قبل رو تکرار کنم، جمله مهمی است. وقتی بزرگواران حضرات معصومین علیهم السلام در عالم دنیا، عالم دنی دنیا وارد می شوند، یک وجه جدید عبادی به نظام عبادیشون افزوده می شوند، اونم وجه بشریه. و الا در مقام نورانی و در مقامی که برای ماها قابل درک نیست، در حال عبادت بوده و هستند و خواهند بود. حتی به تصریح آیه قرآن، دیگران یک مقطع هلاکت دارند، این 14 نور مقدس اون مقطع هلاکت رو هم ندارن. آیه شو کی میخواند؟ همه چیز یک مرحله هلاکتی دارد تا قبل از بعث و نشر قیامت. توی اون زمان است که وقتی سوال پرسیده می شود لمن الملک الیوم، پاسخ را وجه الله می دهد، لله الواحد القهار. عبادت اهل بیت علیهم السلام در مقام خلقت نورانی تعطیل بردار نیست. از چه زمانی بوده است؟ از پیش از آغاز هر چیزی در نظام دنیوی، پس از خلقت نورانی اهل بیت. آیا نور اهل بیت ازلی است؟ پاسخ خیر. پس برخی از اشعاری که در مت اهل بیت می‌خوانند و به ازلی بودن اون بزرگواران اشاره می‌کنند، ما نه شاعر را نه خواننده را توبیخ نمی کنیم، مجلس هم به هم نمی ریزیم، اعتراض هم نمی کنیم، بلنگور هم قطع نمی کنیم، ولی به جهت اعتقادی می دانیم که اهل بیت علیهم السلام ازلی نیست، ابدی هم. اگر در متع امیرالمومنین یا دیگر ذوات مقدس اشعاری گفتند که در اون اشعار ذکر شده بود که شما نور ازلی هستید، اینو تسامحاً میشنویم، مجلس هم به هم نمیریزیم، ولی میدانیم که ازلی نیستن. اگر قرار بشه نور اهل بیت ازلی باشد، تو داستان توحید به مشکل میخوریم. فقط اینجا یه پرانتزی وجود داره، اون پرانتز هم این است که شاعر یا خواننده مطلب اعتقاداتی در نظامات بشری داشته باشه و گمان کند که یک مجرداتی بوده اند همیشه با خدای متعال، بعد بخواد اونجا اون مجردات رو به اون انوار گره بزنه، تو وقت اونجا باید یه جور دیگری با اون سخن گفت. به لحاظ اعتقاد شیعی و معارف اهل بیت علیهم السلام، ازلی فقط خدای متعال است. همه آنچه که غیر از خدای متعال وجود دارد یک آغاز دارد. خدا وجود داره یا نداره؟
ازل؟
نه، همین کلمه که میگم درست یا غلط، خدا وجود داره یا نداره؟ خدا وجود نداره؟ خدا وجود داره؟ خب چه نظر وجود داره؟ چه نظر وجود نداره؟
نه، ببینید من خدا
ولی قشنگه ها، چالش جالبیه. خداوند خالق وجوده، خداوند موجوده ولی خالق وجوده. این سخن ما را با نظام فلسفی به چالشی جدی خواهد انداخت، چون اونها قائل به تشکیک در وجودن، یعنی مراتب وجود را تعریف میکنن. بعد مثالی هم که زدند و در ذهن اکثر ما وجود داره اینه که خب این مراتب وقتی پایین تر میاد نورش کمتر میشه، وقتی بالاتر میاد نورش بیشتر میشه. وقت اونجا ما به یه مشکلی میخوریم که اصلا با روایات و آیات مبارکات قرآن جور در نمیاد. اینو اجمالا به عنوان یک جمله معترضه داشته باشی، خدای متعال خالق وجوده، خدای متعال موجوده، خدای متعال وجود نیست. خب یه اشاره هم کردم به اینکه چه اشکالی پیدا میکنه ها، ولی باز علی خواستین در جای خودش بحث. خب با اجازتون ما سعی میکنیم که گاهی اوقات برای اینکه بحث روشن‌تر بشه و مطمئن بشیم که مخاطب در جریان بحث هست، یه سوالاتی بپرسیم، ولی برای اینکه مشتریامون عقب نشینن فعلا اختیاری سوال می‌پرسیم. مثلا یهو ممکنه یه اول جلسه سوال بپرسیم بره به دفعه اونجا بشینه. اختیاری سوال می‌پرسیم. ما یه سیری رو تا اینجا طی کردیم. اون سیری که گفتیم خلاصش تو دو خط چیه؟ نه شما توقع ندارید، شما صابخونه این، بازم میخوام اینجا بیا. یه چارچوبی گفتم ها، اون چارچوب هم بفهمید.
خب.
یه خورده بخوای مبنایی تر بگی چی میگی؟ اینا خوبه ها. یه خورده بخوای مبنایی تر بگی، یه مقداری از عقب تر شروع کنی. گفتیم اگر از عالم محسوسات بگذریم و به نقطه ای خیره شویم که عرشیان هم توان رسیدن و سیر در اون نقطه رو ندارن. عرشیان یعنی کی؟ یعنی جبرئیل. جناب جبرئیل علیه السلام مگر در اون حدیث مشهور عرضه نداشت به پیغمبر که یا رسول الله من از این مرحله با شما بالاتر نمیتونم بیام؟ یعنی مرحله‌ای که وجود نازنین خاتم الانبیا با بدن عنصری میرود برتر از مرتبه ایست که عرشیان اونجا هستن. اونا هم صاحب وجودن، منتها یه تفاوتایی در شکل وجودشون با ما دارن. اینا نمیتونن از اون مرحله بالاتر برن. حالا ما داریم از نقطه‌ای سخن میگوییم که مقام نورانی اهل بیت است از بد و خلقت، یعنی از زمانی که آدم ابوالبشر خلق می شود این انوار تابش دارند. و این سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید آقا، بفرمایید، خیر مقدم. این انوار از ابتدا تابش دارن، اما نه از ازل، از یک آغاز. حالا ما داریم مقدماتی را با هم شروع میکنیم که راجع به شؤونی از اون مرتبه عالم وجود سخن بگیم. اگر یه جایی سرعت مطالب یا سرفصل‌ها زیاد بود به من بگین، کندش میکنم، ولی فعلا یه خورده با من بیاد جلو. ببینید، ما معمولا مقام امامت را برابر با مقام خلافت میگیریم، بعد تعریف میکنیم به حکومت، بعد میگیم امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر، یعنی سرپرست. بعد شأن امامت در تعریفمون، در مکتوبمون، در سخنرانیمون، در تعاملات فیما بینمون میشود شأن یک حاکم، یک فرمان روا. بعد میگیم نذاشتن امیرالمؤمنین خلافت کنن. بعد منظورمون گاهی اوقات این میشود که امیرالمؤمنین را از منصب امامت کنار زدن، نه که به صراحت بگیم ما، چون تو ذهن ما امامت یک شأن اجتماعی، حکومتی و اداری، در حالی که این جمله رو یه خورده محکم میگیم، بعدن اگه نیاز به اثبات داشت اثباتش هم میکنم، در حالی که حکومت بر بنی آدم یکی از کوچکترین شؤون و مقامات امامت بر بنی آدم ها، یعنی همونی که میگن گسترش بدیم حکومت ها رو، بگیم مثلا ای خورشید کجا داری میتابی، این کوچکترینشه. اصلا اگر ما بخواهیم عوالم را بررسی کنیم، به عنوان نمونه یه قطعه ای هست آسمان شب از مریخ، تو فضاهای مجازی هست، یه چند دقیقه آسمان شب رو از مریخ داره نشون میده. خب یه خود آسمان شبش با آسمان شب ما فرق میکنه، اینجا خیلی چیزا معلوم نیست. این عظمت به اذن خدا بخشی از حکومت ولی هر زمان است در نظام تکوین. اون تصویری که
میبینید نقطه های سفید متعددی داره، بعد یک نقطه رو میاره کنار، میگه این کهکشان راه شیریه، بعد دیگه داخل اون معلوم نیست. این بخشی از حکومت امام از سلام الله علیه به اذن خدا و قدرت اعطایی خدا. بعد ما گاهی در تعابیرمون، در توضیحاتمون یه جوری توضیح میدیم که انگار امیرالمومنین را از تمام مناصبشون گشتن کنار، چون حضرت نتونستن حکومت. بله، در اون ظلم به امیرالمومنین هم میگریم، هم استدلال میکنیم، هم به دستور قرآن لعن میکنیم. اما امامت مال اون مرتبه‌ای که الان داریم ازش سخن میگیم، یعنی امیرالمؤمنین امام است وقتی که آدم ابوالبشر هنوز خلق نشد. از اینجا میفهمیم امام نیاز به چی نداره؟ یکی دیگه مأموم. امام امام است، حجت خداست، حتی اگر هیچ کس پیروی او نکنه. امامت امیرالمؤمنین، امامت حجت های خدا مال زمانی است که هنوز مأمومی خلق نشده. شأن و مقام امامت، حالا تو حدیث مرد که وارد بشیم، بعد وجود مقدس امام رضا اینا رو برای ما جز جز بیان میکنه. یکی از تعابیر جالب این حدیث که الان جلوتر به مناسبت این عرضم یادآوری میکنم، میگن حضرت میگن اگر عقول عقلا جمع بشه، ناتوان از درک یکی از شؤون امامته، یکی از شؤون امامته. الان ماها نمیگیم، حالا خیلی ها مثلا عقلای خیلی مثلا پرپیمونی داشته باشیم، حالا در حد همین عقلی که بنده و همسال بنده داریم، شما بیشتر بنده کمتر، همینجوری عقلامون که میذاریم کنار هم، همین جمله‌ای که من عرض کردم برای ما چقدر قابل درکه، عقل کلیمون ها، نه فرد فردمون، که وقتی این نقطه های سفید رو نشون میده، بعد اینکه این نقطه کهکشان راه شیریه، این نقطه هم کهکشان های تازه کشف شده است، اینا بخشی از قسمتی از حکومت الهی حجت هر زمان. واسه ما میفهمیم، برای ما قابل درک وقتی گفته میشود که هر قطره آبی را یک ملکی به زمین میآورد و در جایی که باید می نشاند، و انقدر ملائک زیادند که وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فهمن عدد تراب. بعد روایت میگه ملکی نیست که به زمین بیاید برای اجرای فرمانی از فرامین حق متعال، مگر اینکه اول از حجت زمان اجازه بگیر. سلام علیکم. اصلا ما اینو می فهمیم. بعد فکر میکنیم خب امام زمان سلام الله علیه حالا به این دارن جواب میدن، به اون یکی چجوری جواب میدن؟ ما میفهمیم اینو. اگر ما توانستیم یه خورده در موضوع امامت سخن بگیم به نحوی که قرآن و روایت میگویم، از خودمونم هیچی نگیم، به نحوی که قرآن و روایت سخن میگوید، حد اقلش این است که این حیرت باعث بشه ما برای امام و حجت خدا یه حسابی مجزای از این بشر معمولی باز کنیم. اینقدر فاصله خودمون یا دیگران را با حجت خدا کم نبینیم که یه خودمون جلتت که خود امام. اصلا این نه تنها ما که بزرگتر از ما، که برتر از ما، با همه مقاماتی که دارن با امامت فاصله شون قابل تصور. پس ما داریم فعلا میگیم مخاطبان عزیز، بر اساس این چند جمله‌ای که گفتیم نگاه کنید به فرای عرش خدا 14 نور مقدس در حال عبادت خدای متعال، و اینها حجت خدا بر کل عوالم وجود هست. بنا عرف الله، بنا عبد الله، اصلا معرفت خدا به واسطه اونهاست، عبادت خدا به واسطه اونهاست. عبادت خدا که میگیم یعنی عبادت موسی، عبادت عیسی، عبادت آدم، عبادت همه پیامبران، عبادت اونها اگر قرار است به درگاه خدا جایگاهی پیدا کند به واسطه داشتن معرفت اون بزرگواران است. یک آیه مبارکه هست که چون در یکی از جلساتی که داریم و بعضی بزرگواران تشریف دارند به اون آیه اشاره کرده ایم، اینجا من با کمک بزرگواران میخوام یادآوری کنم، ولی اگرم کسی یادش نبود اب نداره، یه جهتی خوشحال میشیم، یه جهت ناراحت میشیم که چرا یادتون نیست، خوشحال میشیم که خب آره یه سی جدید داریم برای اونا هم میگیم. آیه مبارکه سوره طه 115، آیه رو بیارین یکی بخونه.
ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزیزا.
نجد یا نجد؟
نجد له عزیزا.
خب سلام علیکم، خوش آمدید. آیه رو دوباره توجه کنید اگرم میتوانید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. اگر میتوانید چون آیه کوتاه هم هست بنویسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله.
ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما.
آقای مهندس یادتونه؟ بله. به به، میتونم خواهش کنم توضیح بدیم؟
یه روایت آوردم که ولن نجد له عزما، عزم ایشون در اعتقاد به امامت امام 12 حجت زمان است.
یادتونه ولی من کلماتون رو اصلاح میکنم. اگر پیغمبر اعتقاد نداشته باشه که مثلا پیغمبر نمیشه، اگر تردید داشته باشه که پیغمبر نمیشه. ما از آدم عهدی گرفتیم، نمیخواستیم حضرت آدم مثلا به تعبیر ما نمیخواستیم اولوالعزم نباشه، نمیخواستیم در اینجا نمره کم بگیره، ولی وقتی از آدم راجع به یکی از اتفاقات مربوط به امام زمان یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه، از حضرت آدم ها یک مطلبی را به او عرضه کردیم راجع به حکومت حضرت، آدم با تأخیر و تأنی نسبت به اون سر تسلیم پایین آورد. ولم نجد له عزم، از اولوالعزمی فرود افتاد. آقا ما از خودمون آیه توضیح نمیدیم، خواستین رو باید چم میخونند. همین آیه رو در سایت الوهی بیاورید، این روایت که عرض کردم در ذیلش هست. راجع به یکی از مراتب یکی از شؤون امامتی امام زمان، حکومت امام زمان در عصر ظهور، یکی از مراتب حکومت امام زمان در طول هزار یا هزاران سال حکومت ایشون در عالم وجوده به اذن خدا. یه جاییشو یه خورده با تأنی پاسخ داد ولم نجد لهو عزم، از پیامبری اولوالعزم افتاد. ما داریم راجع به چنین امامتی سخن میگیم، میخواهیم امامتی را سخن بگوییم یه خورده راجبش تأمل بکنیم که اگر یکی از پیامبران خدا اون زمانی که هنوز خلق نشده در عوالم پیشین در پذیرش اون موقعیت تأنی داشته باشه از مقام اولوالعزمی میفته. وقت ما امامت را اون جوری که قرآن و روایت برامون توضیح داده متوجه شدیم تا حالا که جعبش رو بستیم و گفتیم خب امامت که اصول دین 5 بود، دانستنش 5 بود، گشتیم کنار، رفتیم سراغ مطالعات آزاد و یه تحقیق مفصل مثلا 3 جلدی راجع به این که بالاخره سیاوش چیکاره بود تو ایران، اصلا بود یا نبود، بالاخره اونجا افراسیاب جلوتر صحبت کرد یا با تأخیر صحبت کرد. بفرمایید. سلام علیکم، خوش آمدید. خیلی ما از اون چیزی که باید بهش توجه کنیم، نمیخوام بگیم الان ما اگه یه روایت خوندیم در موضوع امامت همش هم میفهمیم، نه، ما یه خود باید توجه کنیم این امامت کجای دین منه. با اجازه شما در برخی از کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، سمینارها میگن امامت جزو اصول دین هم نیست، جزو اصول مذهبه. چجوری این اتفاق افتاد؟ امامتی که پیغمبران به خضوع در برابر امام 12مش معصوم 14مش جایگاه پیغمبریشون معلوم میشه، چجوری از اصول دین نیست و چجوری از اصول مذهب شد؟ مگه ما اصول مذهب و اصول دین داریم؟ به خاطر اینکه عزیزانی از مسلمانان دلنگران نباشند که پایه‌های اعتقادی مورد رضای خدا و دین خاتم الانبیا را ندارند، ما زورمون به اونا که نمیرسه اصول مذهب تشیع رو کم میکنیم. آخه اگه ما بگیم امامت از اصول است بعد اونا باور نداشته باشن بعد چیکارشون کنیم؟ خب ناراحت میشن، جنگ و دعوا نداریم. به تعبیر اون شیخ، میخواستم نگم مرحوم، بعد دیدم بگم مفلوک، بعد خواستم شأن جلسه هم رعایت کنم، به تعبیر اون شیخ عاقبت بخیر نشده که سالها بر با محاسن سپید سعی کرد که دل پیروان سقیفه رو به دست بیاره و من برای دیدن این متن مصاحبه خودم بلند شدم دکه به دکه گشتم تا این مجله رو پیدا کنم توی دکه‌ای و خودم بخونم که اگر زمانی خواستم نقل کنم از حرف دیگران نقل نکرده باشه. با عزتون در یکی از دکه های نزدیک تجریش پیدا کردم، حالا اون زمان که خود دکه هام از این چیزا بیشتر میفروخت، الان که مثل که بیشتر سیگار و این حرفا میفروخت. نوشته بود در مصاحبه که بعد از پیغمبر یک کسی باید حکومت را بر عهده می‌گیره، یا علی یا ابوبکر. حالا ابوبکر، حالا ابوبکر. وقتی امامت از اصول دین خارج می‌شود، میشه اصول مذهب، یا همچه حرفی هم راجعش میشه زهر. یا دیگری که گفت برای اینکه یک تقریبی بینمون رخ بدهد، اونا نگن از صلات و خیر من النوم، ما هم نگیم اشهد ان علی ام ولی الله، لااقل در اذان به هم یه خود شبیه‌تر بشیم، در اقامه به هم شبیه‌تر بشیم. این امامت رو ما باور داریم. امامتی که قرآن و روایت میگه اینه. اگر امامت رو یه خود راجبش توضیح دادیم، خانم دکتر جا نداره یه بخشی از ساعت هفتت رو اختصاص بدی برای معرفت بیشتر در موضوع امامت؟ جا نداره ما برای بچه هامون، برای اطرافیانمون، برای دوستانمون در موضوع امامت و ترویج امامت مورد رضای خدا و قرآن و خاتم الانبیا یه کاری بکنیم؟ امامت برای اونا اینقدر دست پایین و ساده نباشه، جا نداره؟ بر این اساس ما حدیث مرد را نوعی توجه به این عظمت من عند اللهی آل الله قرار میدهیم. نوعی توجه، یه خورده میخوایم با این مفهوم، با این جایگاه آشناتر بشیم. امامتی که خدا مورد نظرش هست، در قرآن فرموده، در کلام پیغمبرش فرموده، چیه؟ ما چقدر بهش نزدیکیم، چقدر ازش فاصله داریم؟ از جمله های مهم، در واقع بخش دوم یا گام دوم سخن، با اجازه شما، امامت، این جمله جالبه ها، امامت موضوعی نیست که اگر تصدیقش نکنی یا نسبت به اون خضوع نورزی برای تو ایجاد مشکل میکنن. امامت حقیقتی است که اگر حتی نسبت به اون بدون موضع و بی تفاوت باشی، دنیا و آخرت تحت تاثیر قرار میگیری. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، صحبت کرد، گفت من یه برادری دارم خیلی با تقواست، اینقدر با تقواست چون هنوز مطمئن نشده که آیا شما امام و حجت خدا هستید یا نیستید، هنوز در تردیده، تا امام پیش از شما باقی مونده. این تقواست بر اساس آیات قرآن، حالا یکی دو تا روایت چه امروز براتون میگم شاید، بر اساس آیات قرآن حقیقت تقوا یعنی پذیرش ولایت امیرالمومنین است. یعنی ما غیر معتقد به امیرالمومنین با تقوا نداریم، ولی معتقد به امیرالمومنینی که خطاهایی داشته باشه داریم. روشنه؟ نه بر اساس میل ما، نه به این جهت که الان آقا عین این بحث و آقای دکتر وقتی مشرف میشون زابل مثلا اونجا در میدون طرح کنن، نه، ولی ما اینو بدونیم، تقوا یعنی ولایت امیرالمومنین تا امام زمان. زیدی مذهب تقوا نداره، اسماعیلی مذهب تقوا نداره، علویان سوریه که امام زمان رو قبول ندارن تقوا ندارن. کسی که تا امام عسکری قبول داشته باشه امام زمان رو منکر باشه تقوا نداره. من انکر المهدی فقط کفر، این کفر اعتقادی ها البته، حالا ما به کفرهای فقهی و شرعیش کاری نداریم. کسی که به امام زمان اعتقاد نداره طبق فرموده پیغمبر کافره. پس امامت موضوعی نیست که کسی بهش بی تفاوت باشه. بیا من حالا یه خورده تقوا پیشه کنم. البته یه جواب جالبی هم امام صادق علیه السلام به اون دادن، گفتن برگشتی به شهرتون به برادرت بگو تقوات کنار رود بلخ کجا رفته بود. که وقتی برگشت و به برادرش گفت، برادرش گفت اون واقعه کنار رود بلخ را فقط من میدانستم و خدا. معلومه که اون حجت خداست. آمد و تسلیم امام شد. امامت مطلبی است که موضع گیری ما نسبت به اون خط مشی دنیا و آخرت ما را تعیین می‌کنه. پس گام سوم، ما سعی می‌کنیم با شماره بندی‌های نظمی هم به جزواتتون بدیم هم به ذهنتون. مثلا پیشاپیش بدانید وجود مقدس امام رضا حدود 85 ویژگی از امام را بیان می‌کنه. بنابراین ما اونجا که رسیدیم شماره می‌زنیم دونه دونه. الان هم داریم مقدمات و گام‌های اولیه بحثو که برمی‌داریم. در گام چندمیم؟ گام سوم. تعیین تکلیف با موضوع امامت، تعیین تکلیف خط مشی ما در دنیا و آخرت. یعنی چی آقا؟ آخرتش الان کار نداشته باشیم. آخرت یه مرحله سعادت داره، یه مرحله شقاوت. سعادتمند کسی است که معتقد به امامت. کسی که معتقد به امامت نیست اصلا اونجا چیزی به نام سعادت نداره. گاهی اوقات ممکنه تو عذابش یه تخفیفی بدن، گاهی اوقات هم نه. تو دنیا حساب کتاباش صاف شده، از همون اول میره تو قسمت فرو به اصطلاح اونجایی که سرخ میکنن این حرفه. تو دنیا چه اتفاقی میفته؟ خط مشی دنیوی برای کسی که معتقد به امام است با کسی که اعتقاد به امام نداره. بهتر بگم کسی که امامت را باور داره با کسی که امامت را، آفرین به شما نوجوان خوب. فرقش در اینه کسی که میخواهد در دنیا با امام زندگی کنه همیشه یک پیشوا، الگو، مقتدایی داره که به او اقتدا میکنه. کسی که امام نداره نمازشو فرادا میخونه. ما نماز جماعت که میخونیم امام جلو وایساده دیگه. ما از امام خیلی خوش آمدیم. ما از امام نه جلو میافتیم نه عقب میافتیم تو نماز جماعت. کسی که امام داره تو دنیا نه جلو میتونه بره نه عقب میتونه. میتونه یا نمیتونه نه به معنای سلب اختیارا، یعنی اگه بخواد به امام باور داشته باشه. آقا تمام نظام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. امام و حجت خدا میگه این کارو نکن. میگه من الان قنوتمو طولانی تر میگیرم، تو نمیتونی بری رکوع. امام و حجت خدا میگه من الان یاری میطلبم ازتون. هل من ناصرن ینصرنی؟ باید بری یاری کنی امام حسین حتی اگر کشته شد. امام و حجت خدا نشسته در منزل دست به شمشیر نمیزنن. به گمانم همین جناب زید ابن علی باشد یا یکی از همین گروهشون اومد به امام باقر علیه السلام حضرت نشسته در منزل، آقا شما قیام میکنی یا قیام نمیکنی؟ حضرت گفتن نه قیام نمیکنی. گفت آقا امامی که قیام نمیکنه امام امامی که به ما هیجان و شور مبارزه رو نده و با ما نیاد و خلاصه مثل ما کفن نباشه امام نیست، رفت و خودش هم کشته شد. امام سیره دنیاویش فرق میکنه. اگر آمد امام صادق علیه السلام گفتن، اینا همش روایت ها، هر جاش خواستید متروایتشو بعدن با هم مرور. امام صادق علیه السلام گفتن از فردا تو مثل پیروان سقیفه وضو بگیر. چشم. بعد نامه اومد دیگه کافیه. از امروز مثل خود شیعیان وضو بگیر. چشم. حکمتشو توضیحات چونم که حالا وارد شد. امام داشتن یعنی این. یعنی من دقیقاً به او اقتدا میکنم. امام میگه زن متدین این گونه است، میگم چشم. میگه مرد متدین این گونه است، میگم چشم. اگه کسی امام داشته باشه، نه که امام رو تابلوی خونش اسمش باشه ها، امام داشته باشه. شما توی خونتون تابلوی عکس امام جماعت رو بزنید، نماز جماعت رو میخونید که. باید به امام اقتدا کنید تا بگن تو مأمومی و او امام است. ان لکل مأموم امام یقتدی به، عبارت نهج البلاغه. هر مأمومی امامی دارد که بهش اقتدا کنه. پس خانم مهندسای جلسه، من یا دارم در زندگیم نماز فرادا میخونم، زندگی فرادا به جا میآورم، یا جماعت میخونم. اگر فراداست یعنی دارم بر اساس میل خودم حرکت میکنم. اگر جماعت از دو حالت داره، یا به امام هادی و هدایتگر اقتدا میکنم، یا به امام گمراه، به امام طاغوت، به امام منحرف. از این سه تا حال خارج نیست. عقلا حسر عقلیش روشن شد خانم دمیرچی؟ یه بار دیگه بگم، من یا دارم فرادا زندگی میکنم که اصلا جماعت نیست، هیچ، بر اساس میل خودم میرم رکوع وای میستم، رکوع طولانی میکنم، به جای یه رکوع سه تا رکوع به جا میارم، یا دارم بر اساس ادب جماعت زندگی میکنم. ان لکل مأموم امام یوم یدعو کل اناس به امامه. اونجا کسی نمیتونه با نماز فرادا بهشتی بشه. زندگی مطابق میلش علافه، چون هر کسی امامی داره. یا امام امام زال و مزل، یا هادی و مهدی. پس اگر کسی در گام سوم گفتیم، اگر کسی در دنیا اعتقاد به امامت داشته باشه، این در نوع زندگیش تفاوت میکنه. آخرتش که جای خود داره، اون که روشن. تا اینجا اگر سوالی، نکته اعتراضی، فهموشی هست بفهم. اولا من تشکر میکنم بزرگواران که با فرزندان عزیز و نور چشمانشون تشریف آوردن. ثانیا تشکر میکنم از نوجوانانی که حواسشون هست به مطلب. میدونم ممکنه بعضی جملات یه وقت سخت باشه، ولی اونایش که سختم هست تجربه میگه شماها متوجه میشه. نمونهش یه خانم تهرانچی الان تو جلسه ما هست، گاهی اوقات تو جلسات ما نشسته، بعدش سوال میپرسه. نکته چهارم و گام چهارم این عبارته: ترسیم زندگی دنیا و آخرت ما بر اساس موضوع امامت و عنوان امامت دو تا مسیر روشن در مقابلمون داره. البته این معنای روشن به معنای اینکه حضرت صادق علیه السلام فرمودن امر ما در حتی عصر غیبت و گرفتاری عصر غیبت از نور این خورشید روشن‌تره. یعنی کسی نمیتونه بگه خدا من نفهمیدم، لااقل عموم آدم ها. حالا دیگه شما اون استثنایی که نوک درخت به دنیا اومده و همونجا دنیا رفته رو بذارین کنار. اون دو تا راه چیه؟ یکی شاهراه هدایت، یکی بیراهه جاهلیت. چرا هدایت رو در برابر جاهلیت گذاشته؟ به خاطر روایات متعددی که از اهل بیت علیهم السلام وجود داره. یکی از روایات ها وجود مقدس امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن من مات ولا یعرف ائمته، با اون روایت که بعضیاتون حفظین فرق میکنه، من مات ولا یعرف ائمته، مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و ائمه خدا را نشناسد، این مرگش مرگ جاهلی. پس یا بیراهه جاهلیت است یا شاهراه هدایت. اون بیراهه است، هدایت شاهراه بر همه روشن. اینجا یک آیه، این آیه رو هممون انشالله این تیکش رو حفظیم، اگر حفظ نیستیم تا جلسه بعد همه حفظ میکنیم، ولی معمولا حفظ. آیه مشهور است به آیه تبلیغ، سوره مائده آیه چند؟ 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بله ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من النار. تا همین قسمتی که ابتدا خواند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که قرار تبلیغ بکنی بگو. خب آقا این آیه خیلی جالبه. بله ما اینو گاهی ایام قدیر شنیدیم. ما اتفاقا نکته مهم این است که این مربوط به قدیر است تا قیامت. کلمه اولش درسته، ایام قدیر میشنویم، ولی این مربوط به قدیر است تا قیامت. مطلب مهم بعدی، 23 سال پیغمبر خون جگر خورد. خود پیغمبر فرموده هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده، یعنی اگر کسی تاریخ انبیا را خوانده باشه نگاه میکنه، مثلا میبینه پیغمبری را با درختی که به او پناه داده بود با همدیگه اره کردن، پیغمبری را 900 سال هو کردن، آخر سر 10 نفر 15 نفر 20 نفر دورش جمع شد، پیغمبری را انقدر اذیت کردن بنده خدا صبرش تموم شد از آبادی اومد بیرون. پیغمبری که اون سه سر را دارد، حالا پیغمبران پیشین در مقایسه با پیغمبر ما البته کم ظرفیت تر، ولی پیغمبر فهمود هیچ کدوم اینا مثل اذیتی که من از قوم خودم و امت خودم شدم اذیت نشد. این پیغمبر 23 سال عرق ریخته، 23 سال نفس زده، 23 سال حتی با آرامش نتوانسته بخوابه. تو شعب ابی طالب امیرالمومنین و برخی برادرانشون و دیگرانی بودن که هر شب میومدن جای پیغمبر میخوابیدن که پیغمبر جاشون رو عوض کنن. لیلة المبیت یه داستانه، شعب ابی طالب که چند سال بود؟ 3 سال، یه داستان دیگه است. این پیغمبری که تو مدینه، تو شهری که خودش حاکمش هست، برای کشتنش توطئه میکنن، جلسه تشکیل میدن، منافقین خون به دل پیغمبر میکنن. این پیغمبر اگر ابلاغ نکند، اگر ابلاغ نکند، اینو نگی، همین مطلب رو. رسالت 23 ساله پیغمبر منوط به اعلام امریست که یه عده‌ای به ذوق خودشون اینو از اصول دین خارج کردن، وابسته به امریست که بچه های ما گاهی اوقات تا 11 متوسطه میرسن 4 آیه راجع به امامت امیرالمومنین و اهل بیتشون بلد نیستن. من حالا اشراف به همه کتاب های دینی ندارم، ولی گاهی شده تو بعضی هم مجالس از یه بچه مثلا که از 9 پرسیدم این آیه رو تا حالا در طول این سالا براتون گفتن تو کتاباتون؟ تو گفتن نه. و چی گفتن؟ امامتی که ما موظفیم فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، کی داره این امامت رو به بچه من منتقل میکنه؟ کی برای بچه من وقت میگذاره که امامتی رو برای او تعریف بکنه که خدا میگوید، نه امامتی که اون نویسنده و اون تاریخ نگار و اون شاعر تعریف میکنه، نه امامتی که به مقتضای زمان جا به جا بشه، حالا اگر تو فلان کشور بودیم یه جوری بشه، تو اون یک کشور بودیم یه جور دیگه بشه. امامتی که خدا میگه چیه؟ که 23 سال پیغمبر وابسته به این امامته. اصلا به این آیه ما اینجوری توجه نمیکنیم. بلغ ما اون زل علیه که من ربه کف بزنیم و را شیرنی پرد کنیم. و این لم تفل فما بلغت رسالت هست. اگر این کار نکنی رسالتی که خدا برات تعیین کرده انجام ندادی. 23 سال حالا من مقدمه یک روایتی رو عرض میکنم، بعد متوقف میشویم، با اجازه شما حدود 1 پذیرایی داریم، بعد اون روایت رو برای شما تکمیل میکنم تا زمانی که وقتمون اجازه میده، برای اینکه این روایت را همه بتونن یادداشت کنن، یا فارسیشو یا عربیشو یا مضمونشو یا در ذهنشون بسپرن فعلا تا دفعه بعد که دفترچه‌شون رو بیارن. صلوات برای سلامتی امام زمان لازمه. اللهم صل علی محمد. خب یا بقیت الله، روایت در کتاب شریف بهار الانوار جلد 92 چاپ ایران. فرقش چیه با چاپ بیروت؟
فارسی؟
نه عربی.
یکیش چهار جلدی
فونتش جلداش اینو تغییر میکنه،
یه خود جدیتر و جالبتر از این. بله. نه اصلا بهار بخشیش ترجمه نشده، ما داریم راجع بهار عربی صحبت میکنیم. آقا من نیست برای شما
بهار دارم.
بهار آقا بهار کلن چند جلده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بهار اصلش 25 جلدیه که مرحوم علامه مجلسی نوشته، بعد که چاپ شد به صورت جدید چه در بیروت چه در ایران 110 جلدی چاپ شد.
فهرستش رو 3 گذاشتم اون وسط.
آفرین، معلومه که شما جلسه میرفتید یه زمانی. چاپ بیروت فهرست 3 را در پایان 110 جلد قرار داد، یعنی جلد 110 و 109 و 108. ما حالا این تیکش رو دیگه شوخی میکنم، ما گفتیم خب ما باید با اونا یه فرقی بکنیم. فرق ما در این بود که 3 فهرست رو گذاشتیم وسط 110 جلد. به خاطر همین این روایت در چاپ بیروت میشه جلد 89، در چاپ ایران میشه جلد 92.
دقیقا منظورم همین بود که احتمالا چون داریم آدرس میدیم مثلا یکی میشید جلد 52 توی یکی مثلا
آه ولی فرقشو بدونید قاعده داریم قاعدش هم اون سجلی که وسطش اومده حالا اون سجل جلد چند و چند و چنده؟ 54 55 56 یه دونه از اینا یه دونه از اینا خب حالا ما اینو داریم از جلد 92 بهار چاپ ایران میخونیم روایت از امام صادق علیه السلام صفحه‌شو گفتم 27 حدیث 29 ام مسعدت ابن صدقه قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام دارن راجع به ولایت اهل بیت صحبت میکنن من فقط به عنوان مقدمه میگم ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن قطب یعنی چی آقا؟
جهتی ها
ولایت ما اهل بیت را خدا قطب قرآن قرار داد. قرآن در تعابیر پیغمبر اکرم مگه گاهی به ثقل اکبر ذکر نشده؟ قرآن مگه حجتی برای من عند الله بودن خاتم الانبیا نیست؟ مگر افراد گاهی اوقات شیعیان رو طعنه نمیزنن به اینکه شما توجهتون به قرآن کمه نمیدونید قرآن چقدر با ارزشه بعد اونایی که قرآن رو از مسیر خودش تعریف کردند و فقط به حفظ و تلاوتش اکتفا کرده اند میشن انسانهای مسلمان با توجه به قرآن امام صادق علیه السلام میفهمند خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داد دیگه چی؟ و قطب جمیع الکتب و قطب همه کتاب‌های آسمانی علیها یستدیر و محکم القرآن استواری و معنای محکم قرآن دور ما میچرخه ولایت اهل بیت چیه؟ قطب قرآن قطب کتب مختلف آسمانی محکمات قرآن معانی بلند قرآن یستدیر و محکم القرآن علیها و بها یوحب الکتب اگر قرار از کتب آسمانی بخششی عطایی صورت بگیره به ولایت ماست و یستبین الایمان محور قرآن ولایت ما بود محور جمعی کتب ولایت ما بود استواری و معانی محکم قرآنی به ولایت ما بود بخشش اعطای معانی بلند کتب اصلی آسمانی به ولایت ماست و یستبین الایمان تعیین کننده و تبیین کننده ایمان حقیقی و انحراف از ایمان هم ولایت ما است. داشته باشید تا بقیه روایت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.